بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. عرض میکنم که خب بحث این بود که در کسی که میخواد تصدی ولایت امر رو به عهده بگیره، عرض کردیم که حسن تدبیر لازمه. برای این جهت دو تا آیه از آیات شریفه رو که دلالتش بر مطلب تمام بود دنبال کردیم و عرض کردیم به اخباری که ازش این استفاده میشه استناد میکنم انشاءالله. یکی از این اخبار همون خبری است که جلوتر خوندیم، خبر معتبر صدیر ابن حکیم. این خبر سندش رو که جلوتر بحث کردیم سندش معتبر است و سند اینه، کافی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم در اصول کافی، جلد اول اصول کافی ظاهرا صفحه 407. سند این است: علی ابن ابراهیم عن صالح ابن سندیج. خب علی ابن ابراهیم که روشنه، صالح ابن سندیج هم علی ظاهر موثق است. و بعد عن جعفر ابن بشیر، عرض میکنم که عن حنان عن ابی حنان، حنان ابن صدیر و حنان ابن صدیر ابن حکیمه. این روایت روایتی بود که از پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله نقل شده و ناقلش هم امام معصوم علیه السلام است. عرض می‌کنم که از حضرت باقی سلام الله علیه و ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تصلح الامامه الا لرجل فیه ثلاث خصال، صالح و شایستگی ندارد امامت مگر برای مردی که فیه ثلاث خصال، برای مردی که سه خصلت داشته باشه. که ما در بحث این که لازم است مرد باشه حتما اون کسی که میخواد تصدی ولایت داشته باشه، این روایت رو خوندیم که الا لرجل صالح نیست مگر برای مردی که درش سه صفت باشه: یکی ورعون یحجزه عن معاصی الله، ورعی داشته باشد از گناهان و از خدا که مانع شود او را از معاصی، که همون عدالت است. و حلمون یملک بهی غضبه، که همه جا بی خود غضب نکند. و حسن الولایه علی من یلی، و ولایت و سرپرستیش نسبت به اون کسی که ولایت امر اونها رو عهدهدار است خوب باشه. این حسن تدبیره که قشنگ بتونه سرپرستی از اونها بکنه، اون مواردی رو که خدا فرموده حتما باید انجام داد انجام بدند وقتی به دست این باشه، و کارهای دیگری رو که اگر کسی خلاف کرده مثلا تعذیرش بکنه، تعذیبش بکنه و همینطور راهنماییشون بکند به راههایی که زندگیشون تأمین میشه. بالاخره حسن الولایه علی من ولی، این حسن الولایه یعنی خوب بودن سرپرستیش نسبت به کسانی که یلی سرپرستی اونها رو داره. حتی یکون لهم کالوالد رحیم، به طوری که این امام برای اونها مانند پدر مهربان باشه. یعنی چطور پدر مهربان نسبت به فرزندش همه خصوصیاتش رو مراقبه، این کسی که میخواد ولی ام باشه این طور باشه نسبت به مردم، که حسن و تدبیر خیلی حسابی داره و داشته باشه. تعبیرم حسن الولایه هست. این روایت خب لا تصلح الامامه هست، امامت صالح نیست مگر برای چنین کسی. امامت رو ممکن است در ذهن انسان مثلا بیاد که امام یعنی کسی که بیان میکنه صرف وظایف رو، اما اینکه تصدی سرپرستی امور رو داره ازش در نیاد، یه همچه شبهی. ولی نه، این معلوم است که اولا امام معناش این نیست. امام یعنی اون کسی که اختیاردار امور مردمه. البته امام معصوم علیه السلام هم احکام رو تعلیم مردم میکنه و هم علاوه بر او سرپرستی امور رو داره و بر اساس اون سرپرستی است که باید کارای اونها رو مراقبت بکنه. و اینجا همون معنای ولایت امر منظوره، به قرینه همین تعبیری که در همه جا داره و حسن الولایه علی من یلی. معلوم شد که این امامی که اینجا گفته کسی است که سرپرستی امور من یلی هم رو داره، که متصدی امورشون و سرپرست امورشونه. پس لا یستحق الولایه نه به جنبه این که امام رهبر است و جلودار است و سرپرسته، به این جهت حسن الولایه علی من یلی. و الا اگر فقط امامت به معنای این باشد که بیان احکام رو میکنه که کار به رفتارشون نداشته باشد و سرپرستی امورش عهده‌دار نباشه، ولایت دیگه نداره، فقط بیان احکام میکنه، خودشون مردم احکام کردن. اما معلوم است که منظور از این امامت اینجا همون سرپرستی است که یکی از وظایفش ولایت داشتن و سرپرستی از من یلی کردن است. و حسن الولایه علی من یلی که خوب سرپرستی بکنه، چون طبعا همون معنای حسن تدبیر رو که ما منظورمون هست، این عبارت حسن الولایه علی من یلی شرط سوم و صفت سومی است که درش لازم است. اما همین رو می‌خوام بگم دیگه، لا یصلح الولایه، صالح و شایسته و مطلوب و مورد قبول اسلام نیست ولایت، امامت یعنی ولایت، مگر برای کسی که سرپرستی درست و خوب از مردم بکنه. ما هم همین میخوام. این یک روایت که سندشون خوبه. عرض کنم که روایات دیگری هم از ائمه معصومین، از حضرت امیر سلام الله علیه در خطب گوناگونی که ایشون فرمودند و از دیگر بزرگواران نقل شده. و یه جهتی که خیلی از این روایات زیاده، 10 تا 12 تا بیشتره، خیلی از این روایات روش اصرار داره، این است که از پیامبر بزرگوار نقل میکنن که حضرت فرمودن باید اون کسی امهاد ولی یه امر مسلمین باشه، اعلم باشد از همه افراد، کسی به علم او نرسد، اعلم الناس باشه. اعلمیت هم مقصود همونطوری که عرض کردیم این است که یعنی اون چرا که میبایست انجام داد، چه نسبت به احکامی که مربوط به مردم است که بیان بکند و نظارت برش داشته باشه، و چه تصمیماتی رو که برای اداره امور میگیره اون رو کاملا بدون اون تصمیماتی که باید گرفته بشه چیه و تصمیمات درست بگیره، داناتر از همه باشد، هم نسبت به احکامی که مردم در زندگی از طرف خداوند گفته شده به صورت کلی و باید رعایت بکنن، هم اون رو بدونه که چیست، و هم اون چه که مربوط به احکام هم نیست بلکه طرز زندگی انسانها متوقف بر اون هست، اونها رو هم بدوند که چطور باید در هر جا چگونه تصمیم باید گرفته بشه. این اعلمیت رو از کلامی که از پیامبر بزرگوار نقل شده در اون کلام ذکر شده است و هست.
فقه اصول نه
احکام بدون حکم بدون مسئله، حالا بررسی میکنه شما بذارید یواش شدید رو عرض کنم که یعنی احکام رو بدونه، خوب همه احکام الهی رو واقف باشه. این وقوف به احکام که گفته میشه که از همه بهتر بدونه، این صفت اعلمیت که نسبت به هر کس که حساب شود از او بهتر باشد در اینکه حکم الله در هر مورد چیه و چگونه باید تصمیم گیری در امور زندگی کرد، این خودش دلیل بر این است باید حسن تدبیر داشته باشه. چرا؟ چون اعتبار این که اعلمیت باشه یه وقت فقط برای این است که میخوام یک کسی باشد دارای یک شرافت صفتی باشه، که مثلا فرض کنید که بگیم که آدمی باشد که نماز شبش ترک نمیشه و این نماز شب ترک نشدن هیچ دخالتی در اداره امور من یلی امرهم نداره. یه وقت این طور میشه، یه وقت نه، صفتی را که ما در کسی که میخواد متصدی ولایت امر باشه لازم بدونیم برای این است که مربوط به اداره امورشه. این که میخواد اداره کند امور مردم را به خاطر این صفتی که داره اداره امور را درست میتونه انجام بده. اگر اعتبار علم فوق العاده، اعلمیت، اعلمیت بالاتر از علمه، اعلم یعنی کسی که علم به اون چی که باید انجام بشه داره و نسبت به دیگرانم که مقایسه کنیم از همشون داناتر است، این اعلمیت اگر به لحاظ این باشد که فقط این صفت کمالی رو داشته باشه که مربوط به این که اداره امورش و تصمیم گیری هاش بیانه تصمیمات و احکام الهی برای مردم، اون علم درش تأثیر نداشته باشه، فقط خواسته باشن که این صفت کمال داشته باشه، مثل این که عرض کنم که مثلا فرض بگید قرآن قشنگ بتونه بخونه، نماز شبش درک نشه، این صفت کمالی است که در اون کسی که ولی امر است اگر گفتیم لازمه، لازم دونسته میشه بدون این که در تصمیلیش دخالت داشته باشه. حالا این علم داشتن این شخص که حتی مرتبه عالی از علم که نسبت به دیگران هم جلوتر باشه و تقدم داشته باشه و اعلم باشه، اگر مثل این باشد که نماز شبش ترک نشه که اصلا فرض کنیم هیچ ارتباطی به نحوه تصمیم گیریش در امور نداشته باشه، این به حسن تدبیر ارتباط پیدا نمی‌کنه. صفت کمالی است، مثل این که عرض کردم آدمی باشد که همین به این نماز شبش ترک، قصد جمعه شرک نمیشه، این قصد جمعه ترک شدن و نشدنش به کیفیه تصمیم گیریش ارتباط نداره. اگر این اعلم بودن و عالم بودن نسبت به همه امور به نحوه تصمیم گیری و در نحوه تصمیم گیری مؤثر نباشه نمیشه از اعتبارش شرعن استفاده کنیم، پس باید تدبیر درستی داشته باشه. ولی اگر نه، این اعلمیتی یا علم قویی که در این شخصی که متصدی ولایت عام میشه معتبر میدونیم برای این است که بدون است که در هر جا خدا چی گفته که همون رو بگه به مردم اونطور عمل کنند و اون تصمیمی که در اداره زندگی میدونه باید گرفته بشه درست باشه تصمیمش، تا مردم رو در مسیر اخذ اون تصمیم و عمل به اون تصمیم قرار بده. اگر این طور باشه خب این ارتباط به حسن تدبیر پیدا میکنه، یعنی آدمی باشد که کاملا نسبت به همه انسانهای دیگری که مقایسه بشه از هیچ کس کم نداره بلکه از همه مقدم است. اگر این طور باشه، چرا این طور باشه؟ برای اینکه اون چرا می آموزد به مردم من احکام الله تعالی یا من تصمیماتی رو که در اداره کشور مردم باید بگیرن یا خودش باید بگیره، این تصمیمات تصمیمات درست باشه. اگر این طور باشه اعتبار علم، پس میگیم این عالم باشه، علم فوق العاده داشته باشه، کسی از اون جلوتر نباشه برای اینکه اون چرا که از احکام به مردم میخواد بیاموزد احکام درستی باشه از احکام الله تعالی و اون تصمیماتی رو که برای اداره امور مردم میگیره تصمیمات درست ثوابی باشد نه خلاف. اگر این طور شد، پس اگر علم کامل، نه اینکه عدمیت، حتی علم کاملی برای او لازم دونستیم به این منظور باید تدبیر حسنی داشته باشه. و اگر اعلمیت گفتیم معناش این است که علمش از هیچ کس کمتر نباشه بلکه بر همه علما نسبت به این دو جهت تقدم داشته باشه، یعنی تدبیر بهترین تدبیر نسبت به همه تدبیرهایی که برای اداره امور جامعی که تحت ولایتش هست باید اعمال بشه بهترین تدبیرها رو اعمال میکنه. اون وقت روی این حساب اگر ما از کلام پیامبر بزرگوار یا امام معصوم، کلام کسی که کلامش معتبره، استفاده کنیم، اعلمیت لازم است و این لزوم علم و اعلمیت که همون علم فراتر از علوم دیگر است برای ولی امر، برای این است که درست بتونه تصمیم گیری کنه و مردم رو راهنمایی کنه، بهشون میخواد حکم خدا رو بگه، درست بگه، تا اینکه مردم اون حکم الهی را که برای کمالشون در دنیا و آخرت قرار داده شده درست بفهمند و عمل کنند، قهرن به اون کمال مطلوب میرسن و به اداره زندگیشون اداره بسیار خوبی میشه. تصمیماتی که در زندگیشون باید بگیرن که خب عرض کردم مثل چی دیگه، این تصمیماتی که میگیرن برای کشاورزی، چه چی رو کشاورزی بکنن و چه کشاورزی بکنن، چی زیاد باشه چی کم باشه، در امور صنعتی چه کار بکنن، چطور پیشرفت بکنن، و ارتباطاتی که در خود شهر، جاده هایی که هست باید چه جور باشه، ارتباط این شهر با کل شهر شهرستان های دیگر چطور باشه، اینجا وقتی تصمیم گیر رو خوب بدوند که اون تصمیمی که باید گرفته بشه چیه، قهرن مردم در یک مسیر سعادت و کمال دنیای خوبی قرار میگیرن و حسن تدبیر براش درست میشه. ما از این جهت میخواییم بگیم که خلاصه از ما باید مطالبه کنید که این ادله‌ای که میخونیم هم اعلمیت را شرط کرده و هم اشتراط اعلمیت به خاطر اینکه صرفی کمالی باشد در ولی امر نیست، بلکه برای این است که مقدمیت داره که اون چرا که تصمیم میگیرد تصمیم درستی باشه. خیلی خوب، اون معنی اون هر دیگه است، اون کیفیتشه.
شما خب حالا اعلم باشه، اصلا امکان نداره.
امکان که داره، چه امکان داره؟ امکان داره.
یا داره یه شورای تشکیل بده.
نه نه ممکنه، مانعی نداره، مانعی نداره. مگه اجازه بدید، اجازه بدید شما. حالا ائمه معصومین علیهم السلام همه اینا رو داشتن دیگه، نه اینکه کم داشتن، منتها غیر معمول بودن، منتها بگید تو افراد عادی اینطور پیدا نمیشه. حالا اونو بررسی میکنیم انشالله بررسی میکنیم که اون چه که لازم است، اگر لازم باشه مباشرت داشته باشه، برای مباشرت هستم قوی تر باشه، اگر لازم باشه اداره کنه، اداره درست کردن به این نیست که خودش مباشرت کنه، خودش میدونه و وارد است. خیلی خوب، ببینید هب نداره، میگم یه چنین آدمی باشه، اگر یه آدمی است که قشنگ میتونه تصمیم گیری، در تصمیم گیری که برای اداره یک شهر میکنه خیلی عالیه، خب چه عیبی داره یه آدم فراتر از معمول مردم باشه که بهتر از او پیدا نمیشه. حالا اگر خودش هم نتونه عقلش برسد که یه آدمی رو که ازش میاد به اون کار منصوب کنه، اینا ان شاءالله عرض میکنم، جلوترم عرض کردم، حالا عرض میکنیم، قبول دارم من لزوم ندارد که همه کارهای رو که برای اداره کشور میخواد شخصا انجام بده، شخصا بره برنامه‌ریزی بکنه برای اینکه اینجا خیابون کشی بشه، این عرض این جاده چقدر باشه، ولی خب باید طوری باشد که اداره درست کشور برای کسی که درست تصمیم گیری میکنه این است که اگر خودش میخواد بکنه خودش خوب بدونه، اگر نه یا خودش نمیخواد بکنه یا نمیتونه بکنه، این شما میفرمایید اینطور عقلش برسد که آدمایی که درست از شما میاد سر کار بذاره. این ما همین میخوایم بگیم، انشالله تو همین نوشتم این جهت اشاره شده که اون چی که لازم است این نیست که خودش مباشرتاً همه کارا رو انجام بده، ولی آدمی باشد که اینطور نباشد که اگر میخواد یه نفر رو برای فرض کنید وزارت، حالا نمیخوایم بگیم انجام یه ساختن یک راهی بگذاره، همینطور یه آدم بی ربطی که هیچ عقلش نمیرسه بگذاره، خب این معلوم میشه تدبیر درستی نداره. اما اگر که عقلش برسد که نخه، باید برن یه آدم پیدا بکنه که قشنگ میتونه راهسازی بکنه و عقلش برسد که اینجا مقدار مثلا ترددی که در این مسیر هست، فرضیه برای روستایی که جمعیت فرض کنید که فعلا 200 نفر بیشتر توی زندگی نمیکنه یا 1000 نفر بیشتر نیست، بیاد یه جاده اسفالته 4 بانده درست بکنه، 2 بانده جدا رفتن، خب این اصلا غیر عاقلانه کار کردنه. ولی اگر بیاد یه مهندسی رو قرار بده که عقلش به انتظار برسه این کار درست کرده، مهندسی باشد که برای جاده پر تردد یه یک باندهی درست بکند که فرض کنید که هزاران ماشین بیرن این نتونن رد بشه، خب معلوم شد درست عقلش نرسیده. باید اون کسی که ولی امر است اگر خودش میخواد برنامه ریزی کنه، فرض کنید در یک جایی که الان هم مثلا فرض کنید در خود کشور ما به اتفاق چه بسا بیفته که حالا نه ولی امر، اون کسی که مرتبه پایین تر هست فرض کن رئیس جمهوره، ممکنه خودش به در یک جایی نسبت به اونجوری تصمیم رو خودش اعلام کنه، نه به دیگران گفته باشه از اون استفاده بکنه. اونجا باید عقلش برسه که جور بگه. اگر از خودش هم نمیاد یا آدمای درستی برای قسمت کشاورزیش نفر بذاره درست برمون باشه، صنعتش هم اینطور باشه، مخابراتش هم اینطور باشه، این صفت این چنینی اگر برای انجام عملی بالمباشره یا اعلام کاری و حکمی از ناحیه خداوند بالمباشره هست، باید علمش داشته باشه. اگر بخواد که به کسی دیگه واگذار کنه، به آدمی واگذار که ازش بیاد. و وقتی اعلم ما اعلمیت هم میشیم، مخواهیم بگیم به همین معنا میگیم. حالا ببینیم از روایات این استفاده میشه یا حتی اعلمیت خودش استفاده میشه. ما هرچی که میخواهیم ببینیم که فقط میخواهیم بگیم این اعلمیت و علمی را که اعتبار کرده برای این است که درست بتونه کارا رو تصمیم گیری روش بکنه. کاراش هم اهمه.
تونل بزنی اصلا کاری نداره. تونل باید یک مهندسی باشه که ترافیک رو درست بکنه. حالا این تونل که می‌خوایم بکشیم
حتما خود ولی هم باید بیاد دستور بده. نه این کار نداره، فرمای شماست. نه کار داره. همه تصمیمات اداره کشور از طریق ولی هم باید انجام بشه. اختیارات ولی امر است. همه امور به دست اوست. اون تا به دست او به معنای اینکه خودش بیاد تصمیم گیری شخصی بکنه درجا نیست، به اینکه بیاد یه مهندس درست اونجا بذاره یا به کسی واگذار کنه مهندس گذاشتن رو، که اون کس که واسطش هست آدمی باشد که بدون تشخیص بده کی مهندس درست و کی نیست. همه امور شما اینطور حساب نکنید که یک کشوری که میخواد اداره بشه، حالا در جامعه اسلامی میخواد اداره بشه، هر گروهی در هر جا هر جور خواستن تصمیم گیری بکنه بکنه، نخیر، همان باید تحت نظارت ولی امر باشه، تحت امر ولی امر باشه، اما بالمباشره و اما بالواسطه به وسائلی خودش میذاره. این که الان مثلا در خود نظام جمهوری اسلامی ایران گفته میشه و درستم هست که ریاست جمهوری صرف رأی مردم مؤثر نیست، باید ولی امر تنفیذ کنه. تنفیذ یعنی باید ما قبول داریم که این ریاست جمهوری باشد و اون اختیارات رو هم داشته باشه. این معناش این است که ارزش قائل شدن برای تنفیذه، احترامی از مردم شده. حالا اونا مصلحت اندیشی است که واقعا اگر بخوایم بررسی عقلی بکنیم، مصلحت اندیشی است که مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه کرده که یک قانون اساسی باشد، یک کیفیتی برای اداره کشور. ولی اگر ایشون غیر از این می‌فرمود، نه نیازی نیست به اینکه مردم بیان رأی بدن رئیس جمهور، یه نفر که من خودم تشخیص دادم او رو مسئول قرار بدم و حتی وزرا رو خودم تعیین می‌کنم، مانعی نداره. همینو میخوام بگم. حضرت امیر سلام الله علیه اونجا انتخابات که یه نفر بیاد قائم مقام حضرت امیر باشد و یا مثلا رئیس جمهور گونه‌ای باشه برای اداره کشور بوداشت، خودشون هر جور مصلحت می راستن انجام میدن. اینا همش مصلحت اندیشی هاییست که حضرت امام فرمودن، به خاطر اینکه چه بسا هم به خاطر این باشه که دنیا الان به یک نحوی داره اداره میشه، اگر غیر از این میفرمودن ممکن است که درگیری داشته باشیم که بگن که همین طوری به اصطلاح با دموکراسی که حالا خودشون قبول ندارن واقعا اونو تو سر ما بزنن. مسعد اندیشی است که امام کرده
و عادی هم منتخب بودن.
نه ابدا ابدا اصلا از زور بوده اونا، بی پدر مادری مردم خلافکار بود. والا خداوند فرموده بلغ ما انزل الیک من ربک، حز تعمیرم حز پیامبر فرموده است که دست حضرت علی رو گرفتن، من کنتم مولا فاز علی و مولا و علیوم اکملت لکم دینکم، به خاطر اینکه پیغمبر بیان فرمودن بوده. رأی هیچ ارزشی نداره از نظر شرعی ما. ما ولایت امر اینها رو ولایت از نوع خدا میدونیم، مردم موظفن عمل بکنن. اینکه تو روزنامه ها می نویسن بعضی وقتا که خودشون سواد و اطلاع ندارن که مسئله ولایت امر چجور هست، که آقای بنویسد که مردم نقشی ندارن در حصول ولایت امر، خب بل نقش ندارن. من حالا الان نمیخوام بگم که نسبت به ولایت امر فقیه ها، ولی نسبت به ائمه علیهم السلام که قطعا اینطوره، در مورد فقیه هم اینطوره. حضرت امام هم در فرمایشاتشون بود که هم به خاطر دستورات که خدا گفته من ولایت امر دارم، هم مردم من قبول دارم. ولی قبول داشتن مردم رو اگر میفرمودن علل قاعده برای امامی که احکام الله پیشش روشن بود، معناش این بود که اگر بخواید بگید انتخابم هست، از انتخاب بیرون نیست، منم همه مردم قبول دارم. خیلی
زمینه فجرا و تحقق حکومت علی هم به مردم
هست. یعنی از باب این که عمل به وظیفه بکنن، بله، از باب این که عمل به وظیفه بر مردم لازمه، البته اگر مردم عمل به وظیفه نکن نمیشه، اما نه این که قبول مردم شرط فعلیت ولایته.
ما این تعبیه داریم که چون مردم مرا قبول دارن
و چون خدا هم گفته، یه خیال میکنید نگفته، این شما میفرمایید، این شما میفرمایید، من که تازن این حرفا چیه؟ شما میگید مگر رانا شد عبارت بیارم، من عبارت میارم شما، هم مردم گفت هم خدا. آخه اون عبارات رو بیارید شما خودتون نگید. بله، بزرگوار میاد میگه که ادله شرعی این تو اقصا میکنه، حوش میکنن تو روزنامه، سرشون نمیشه، احکام اسلام رو واقف نیستن بهش. به هر حال ما همین راه رو داریم. این که من این نوشتم رو که نوشتم الولایت الالهیت الاسلامیه، الالهیت الاسلامیه، انتخاب مردم نقش نداره، و اون بزرگواری که انتخاب مردم براش نقش قائل شده، ما 26 وجه که روزه کرده همه 26 وجه رو متعرض شدیم و گفتیم هیچ کدومش دلالت نداره، و انشالله اگر عمری باقی باشد خواهید دید که مسئله به همین صورته. به هر حال حالا این حرفا رو نمیخواستم بزنم، بالاخره میخوام عرض کنم که علم را و علم به مقدار لازم را که تعبیر علمیت علم زیاد است که از همه تقدم داشته باشه، اعتبارش برای این است که در خارج اون معلوم پیاده بشه، قهرن علمیت مساوی میشد با اینکه دارای حسن تدبیر باشه، چون به خاطر اجرائه. اگر صرف صفت بود به حسن تدبیر مربوط نمیشد. ولی حالا بالاخره یکی از ادله ای که این مطلب رو دلالت میکند برش، روایت صحیحه عبدالکریم ابن عتبه هاشمی است که در کافی، در فروع کافی جلد پنجم، این روایت رو مفصلش رو ذکر کرده، و مرحوم صاحب وسائل هم قسمت معظم این روایت رو در همون کتاب جهاد آورده، و سند روایت هم سند معتبری است. این روایت همینه.
نکته ای استاد، حسن تدبیر متوقف بر علمیت هست، نمیشه کسی به این حسن تدبیر
و این برای من نمیگم برای
شما، برای خود علمیت هست، نمیتونیم باش حسن تدبیر
بینه. اگر نتونستم بگم شما بگید نمیشه، همینطوری حال حرف نزنید، باید بخونی بگید دراد نداریم، مخلص شما هست. عرض کنم که روایتی که اینجا هست، این روایت کتاب کافیه، جلد پنجم کافیه، کتاب الجهاد، باب و دخول عمر ابن عبید و المعتزله علی ابی عبدالله علیه السلام، صفحه 23 این کتابه. روایتی که نقل میشه اینه، علی ابن ابراهیم که ثقه هست، ان ابیه، ان ابن ابی عمیر، ان عمر ابن عزینه، ان زراره، ان عبدالکریم ابن عتبه الهاشمی، روایت صحیح است. قال کنت قائلا عند ابی عبدالله علیه السلام بمکه، این عبدالکریم ابن عتبه میفرماید که من خدمت حساد نشسته بودم در مکه، از دخل علیه اناسون، جمعی از معتزله بر حضرت وارد شدن. اون بزرگان معتزله بودن، فیهم عمر ابن عبید و واصل ابن عطا و حفص ابن سالم مولا ابن ابی حبیره و ناسون من رؤسائهم، اینا آمدن خدمت حساده، و ذلک هدسان قتل الولید، در همون زمان قتل ولید ابن عبدالملک بود، در مدینه ظاهران کشته شده بود. عرض کنم که و اومدن و گفتن و اختلاف اهل شام بینهم، خود اهل شام هم اختلاف پیدا کرده بودن، قضیه به اصطلاح امارت و ولایت قصبی بنی امیه مقدار آسیب دیده بود، اینا آمدن فتکلمو و اکثرو و خطبو، خیلی صحبت کردن. حضرت فرمودن که زیاد صحبت میکنید تو آدم یه نفر نمانده درست بکنید که اون نمانده حرفاتون بزنید که شما قبول داشته باشید. اینا اومدن همین عمر ابن عبید رو نماینده خود قرار دادن، که عرض کنم که و عمر ابن عبید که نمایندشون بود گفت که حالا که وضعیت ولایت به تعبیر من قاسبانه بنی امیه از بین رفته، قتل اهل شام خلیفتهم و ضرب الله عز و جل بعضهم به بعض و شتت الله امرهم. وضعیت این طور شد. فنظرنا فوجدنا رجلا له دین و عقل و مروه. یه نفر پیدا کردیم که این صفات رو داره و موضع اون مرتبه مردمی هم داره و معدن للخلافه، یعنی چه آدم اینو ما پیدا کردیم و اونم نوه حضرت مجتبی است و هوا محمد ابن عبدالله ابن الحسن. فا اردنا ان نجتمع علیه، ما تصمیم گرفتیم که او رو ولی امر خودمون قرار دادیم. فنبایعه ثم نظهر معه، باش ظهور کنیم و سر الله راه بیاندازیم. فمن کان بایعنا، با ما بود بیعت کرد با ما، فهو منا و کننا منه. و من اعتزلنا، از ما جدا شد، کففنا عنه، فقط کنار گرفت و گفت کار ندارم، دست بر می‌داریم ازش. اما و من نسبنا، در مقابل ما ایستاد، جاهدنا و نسبنا له علی بقیه و رده الی الحق، یعنی اینکه برگردونش به حق، خوش مبارزه میکنیم علی الحق و اهله. فقط احببنا ان نعرض علیک، ان نعرض ذلک علیک، خواستیم جرا رو خدمت شما عرض کنیم. فتحت خل معنا، که شما هم بیاید با محمد ابن عبدالله ابن حسن بیعت کنیم. فتحت خل معنا فانه لا قنا بنا ان مثلک، ما بی نیاز نیستیم از مثل تو. لموزه که چون مرتبه ای که در بین مردم داری و کسر تشیعتک تا به این شما هم زیاد هستن. حرفاشو که زد این، عرض میکنم که عمرو بن عبید که حضرت فرمود به یه نفر واگذار کنید. فلما ما فرقه قال ابو عبدالله علیه السلام اکلکم علا مثل ما قال عمرو، همه تون همین حرف رو میزنید؟ قالو نعم. فحمد الله و اثنا علیه و صلا علی النبی صلی الله علیه و آله ثم قال انما نسخت اذا عصی الله، وقتی معصیت شود خدا ما ناراحت بشیم. فاما اذا اطیع رزین، ما مزاجمون و وضعمون این طوریه، حساسیت صرف نیست. اخبرنی یا امر، بعد از امر سوالاتی کرد، سوالات مختلفی. قسمت اول سوالش این است که خب شما ولایت امر رو چجور میخواید باشه؟ گفت که من یه شورایی میخوام درست بکنم که هرچی این شورا گفتن به او عمل کنیم. از این سوال که خب این شورا آدماش کیا باشن؟ گفت هر که میخواد باشه باشه. بعد حضرت بهش فرمودن که خب تو که این طور میگی کافر باشه، نمیدونم مشرک باشه، سابقه خوب داشته باشه، بد داشته باشه، هر چه باشه، تو این شورا قرار میدی. بله. بعد گفت که تو عمر ابوبکر رو قبول داری یا نه؟ و بله، اتولاهما اتولاهما، ظاهرا از دیگران هم پرسیدن و گفتن بله. اونم حضرت خب این کاری که شما میکنی این کار خلاف کار عمر است، خلاف کار ابوبکر. ابوبکر رو که به ولایت امر قصبی رسید، عمر باش بیعت کرد، با جمعی مشورت میکنن همه بیان بگن ابوبکر نبود. بعد عمر بعد از ابوبکر، ابوبکر وصیت کرده بود که عمر بعد از من باشه، به مردم ارتباط نداشت. بعد در عثمان که بعد شد، خود عمر شش نفر رو تعیین کرده بود که اونها نظریه بدن و هر کی اونها گفتن ولی هم باشه و چیزایی هم بهشون گفته بود که باید عمل کنن و سه روز هم بهشون فرصت داده بود یا بیشتر که اگر تا اون سه روز کار رو حل کردن کردن، اگر نه همشون کشته بشن. و اشخاص خاصی بود، تو نه کارت مثل عمر است برای ابوبکر، نه ابوبکر است برای عمر، نه واز عمر است برای عثمان. افراد خاص رو میگه، بنابراین این حرفا رو نزن که تو چیزی اونجا داری حرف بی ربطی میزنی. بعد فرمود خبرش کن، حضرت دون ده هزار رها کنیم. خب حالا بیایم حساب کنیم که اگر ما اومدیم یا بنابراین شد که یک نفر رو ولی امر قرار بدیم، این ولی امری که بنا شد ولی امر باشه قتال کرد و مسلط شد بر عده‌ای، با اون عده چجور عمل میکنه؟ به حضرت هست خب اینا اگر که مسلمون بشن خیلی خوب، اگر نمیزنیم میکشی میشون. حضرت هم میشه این که خلاف اون چیز قرآن فرموده است. قرآن افراد رو مختلف ذکر کرده، برای هر طایفه یک خاصی داره، بعضشون باید مثل مشرک کشته بشن، بعضی اهل کتاب هم جور دیگه باشون رفتار میشه. این که تو اینجور میگی آخه کار نشد که، حرف نزن. بعد حضرت فرمودن خیلی خوب، حالا فرض کنید که اومدید شما یه جایی رو با هم جنگی رخ داد و کار کردید و در اون جنگ پیروز شدید، غنایمی که دست بیارید چه کار میکنید؟ گفت که این غنایم رو یک پنجمش رو برمیدارم برای خمس، بقیه هم تقسیم میکنم. حضرت فرمودن خوب، یک پنجم به کی میدی؟ گفت مردم اختلاف دارن، بعضی از علما اینطور میگن، بعضی اینطور میگن، بعضی اینطور میگن. که حضرت فرمودن که نشد که، حکم خدا اینجا چیه؟ توش موند. و همینطور نسبت به اون غنایم رو چه کار میکنی؟ گفت همه غنایم رو در همه جا، همه غنایم رو به همه مردم میدم، فرقی بین گروه های مختلف نمیذارم. حضرت هم خب این که تو میگی با اون رفتاری که پیامبر در غنایم داشت تفاوت داره، در خمسش هم به کی میده خمس رو؟ خمس رو آیه شریفه و علم انما غنمتم من شیئین فان لله خمسه ولی رسول ولی زیل قربا ولی یتاما ولی مساکین و ابن السبیل. زیل قربا کیه؟ همینطور میموند و هیچی بلد نمود جواب بده. تو هی بگذاریم حضرت باشه عرض کنم که صحبت کرد نسبت به بقیه غنایم کجا مصرف میکنی؟ بعد جواب داد و حضرت فرمود این خلاف و کاریست که پیامبر میکرد. پیامبر غنایم رو به این جور که حضرت میفرمایند در روایت هست تقسیم میکرد و بالاخره با این سوالاتی که از ایشون کرد که گاهی هم از دیگر افرادی که با این عمرو بن عبید همون ناس و من المعتزله اومده بودن از اونها هم میپرسید، اونها هم پاسخی این چنینی میدادن، همشون رو به این باور رسانید که اینها مسائلی را که باید بدونن نمیدونن طبق اون چی که خدا و پیغمبر میخواد. بعد کلام پیغمبر رو نقل کرد. این حالا میخونم عبارت رو، اینا همه برای این است که کلام پیغمبر رو نقل کرد که باید اون کسی که میخواد متصدی امر باشه از هر مردم اعلم باشه، یعنی اعلم باشه برای این کارا، یعنی اعلم باشه تا هر چرا که خدا گفته در محل خودش پیاده کنه و اون طوری که خدا و پیغمبر فرموده عمل کنه. و اگر میگیم اعلم باشه، کسی نباشد که از اون حکم الله رو ندونه و یه عده فقها اینطور گفتن. خب فقها ها کیا هستن؟ از کجا گفتن؟ این معلوم میشد علم اعتبارش، این که عرض کردم اعتبار علم در اینجا برای این است که حکم خدا و اون چی که میبایست عمل بشه امر واقعی باشد که خدا خواسته. اعتبار علم برای درست عمل کردن و عمل درست انجام شدن است. بله؟ یعنی درست عمل کردن، درست عمل کردن حسن و تدبیر. این همه این سوالاتی که حضرت کرده، شکی در این که، یعنی بعد از همه این سوالات کرده، آخرش فرموده ثم اقبل علی امر ابن عبید فقال له اتق الله و انتم ایها الرهد. نه تنها امر، همه تون اتق الله و انتم ایها الرهد فاتقوا الله فان ابي پدرم امام باقر سلام الله علیه حدثني و كان خير اهل الارض و اعلمهم بكتاب الله عز وجل و سنت نبیه، از همه داناتر بود به قرآن و سنت رسول الله. حدثني پدرم حدیث کرد که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الى نفسه، کسی که با شمشیر بیفته و مردم رو دعوت کند به خودش که ولی ام بشد، اینطور که شما الان محمد ابن عبدالله ابن حسن رو دارید این کار رو باش میکنید، من ضرب الناس به سیفه و دعاهم الى نفسه و فی المسلمین من هو اعلم منه فهو ضال متکلف. پس باید کسی اعلم حداقل اعلم از او نباشد و این اعلمیت هم با سوالاتی که کرده برای این است که اون کاری که میخواد بکنه طبق اون چه باید انجام بگیره انجام بگیره. بنابراین این همون مطلبی که عرض کردیم از این استفاده میشه. و دو سه دقیقه هم که گذشت من عذر میخوام، انشالله بقیه بحث رو روزهای آینده باز دنبال میکنم، چند تا روایت دیگه هم شاید بخونیم. انشالله الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنم که ما فردا گرفتار اجلاسی خبرگان هستیم، فردا و پس فردا و پنجشنبه روز این جد. پس فردا که تعطیل بود، فردا هم تعطیل بود، انشاءالله شنبه میان سبیم.
یا ما بخواییم خدمت تو برسیم باید خانه خودنه یک
حالا این سبزه که چی؟
نه هیچ نه بعد هفته بعد باید
خرابیزیم
منزل باید منزل سرکش مشخص